رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امام علی رحمان پرزیدنتی تاجیکستان روزی 21 دکبر پیام سالانه خود را ارائه خواهد کرد. آخری هر سال امام علی رحمان در جلسه یکجای مجلس ملی و مجلس نمایندگان دو پلاته پارلمانی تاجیکستان شرکت میکند و درباره فعالیت های گذشته و آینده حکومت صحبت میکند. خبرگزاری دولتی خاور روزی 12 دکبر خبر داده است که پرزیدنت درباره سمت های اساسی سیاسی داخلی و خارجی جمهوری پیام ارائه خواهد کرد. معمولا پرزیدنت تاجیکستان در پیام خود از موفقیت ها صحبت میکند و خیلی کم درباره کمبودی کاری حکومت اظهار نظر میکند. مخالفان میگویند رحمان هیچگاه در پیام خود درباره مشکل مهاجران تاجیک، نرخ در بازارها و محدودیت آزادی بیان و دین و اقتصاد اشاره نمیکند. معلوم نیست که موضوع کلیدی پیام سالانه رحمان از چی عبارت خواهد بود. وزیران کشورهای گروه هفتگانه نزدیک شدن نظامیان روسیه در مرزهای اوکراین را بحث کردند. آنالینا بیربگ وزیر کارهای خارجی آلمان گفت که به خاطر کاهش تنش باید اوکراین و روسیه با هم گفتگو کنند. با گفته او حالا ضرورت گفتگو در فرمت نورماندی که روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه در آن شاملند پیش آمده است. از این پیش این مقامداری آلمان با انتونی بلینکن وزیر امور خارجی اوکراین موضوع اگریسیای روسیه در نسبت به اوکراین را بحث کردند. ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی بر این نظرند که روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد و به همین خاطر هزاران نظامیش را جابجا کرده است. مسکو آمادگی به حمله را رد میکند. با گفته ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه، مسکو از نزدیک شدن اوکراین به ناتو نگران است و موقع مدافعوی را گرفته است. سال هاست که مناسبت روسیه و اوکراین خوب نیست. سال 2014 روسیه قرم را اشغال کرد و آن را حدود خود اعلان نمود. این عمل روسیه را جامعه جهانی محکوم کرد. از آن زمان تا کنون مناسبت دو کشور خوب نیست. بیشتر از 40,000 نفر در وین پایتخت آستریا علیه واکسینگیری مجبوری و دیگر محدودیت ها به خاطر جلوگیری از افزایش گرفتاران کووید 19 اعتراض کردند. اعتراض در دیگر شهرهای این کشور نیز برگزار شد. اعتراضگران واکسینگیری مجبوری را که از ماه فوریه سال آینده جاری خواهد شد خلاف ارزش های انسانی عنوان کردند. آنها از آن نارضایند که محدودیت ها نسبت به افرادی که واکسین نگرفتند سخت‌تر شده است. در آستریا سر از 22 نوامبر پس از افزایش گرفتاران کرونا ویروس محدودیت جاری کردند. بجز این از ماه فوریه سال آینده گرفتن واکسین ضد کووید 19 در این کشور حتمی می شود و آنهایی که واکسین نمی گیرند 3600 یورو جریمه خواهند شد. این قرار باعث اعتراض ساکنان این کشور اروپایی شد. نشست دو روزه با ابتکار ایالات متحده آمریکا در موضوع سامیت برای دموکراسی پایان یافت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نمایندگان 110 کشور عالم را به ملاقات مجازی آنلاینی سطح عالی دعوت کرده بود. چین، روسیه، تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به این نشست دعوت نشده بودند. این نشست روزهای 9 دکبر با اشتراک رهبران دولت‌ها و فعالان جامعه شهروندی و بخش خصوصی برگزار شد. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در این نشست گفت که دموکراسی مرز نمی‌شناسد. او گفت در کشورهایی که ارزش‌های دموکراسی ارج نمی‌گذارند برخورد دیگر خواهد شد. پرزیدنت آمریکا گفت به رهبران کشورهایی که امکان می‌دهند مردمشان آزادانه نفس بکشند و صدای آزادی‌خواهی را خاموش نمی‌کنند کمک می‌کند. با گفته او حالا زمان شکستن رژیم‌های دیکتاتوری فرا رسیده است. چین و روسیه این نشست را تنقید کردند و گفتند که با جدا کردن کشورهای عالم به دو گروه ایالات متحده آمریکا در جهان نفاق می انگیزد.
دادگاه ولایت بادکند قرقیزستان حکم ابد دو شهروند تاجیکستان را بیکار کرد و آنها را به 15 سالی زندان محکوم کرد. مرافعی عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسف دو شهروند محکوم شده تاجیکستان روز 6 دکبر در پی شکایت تکراری پیوندانی آنها برگزار شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. هر دو شهروند تاجیکستان 3 ماه قبل روز 14 سپتامبر در دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان با جرم جنایت بر ضد صلح ماده 380 کدکس جنایی قرغیزستان و غارتگری ماده 391 قرغیزستان گناهکار دانسته شده به حکم ابد روانه زندان شده بودند، اما پیوندانشان از حکم راضی نبودند. نرگس جبار و همسر عبدالرزاق عبدالقهارف روز 6 دسامبر به رادیو آزادی گفت در مرافعه امروز نماینده سفارت تاجیکستان در بیشکک و خیش شوهرش حضور داشتند. او افزود نماینده سفارت تاجیکستان در بیشکک این خبر را به آنها رسانید.
من گفتند که چند سالی سراغ داده است گویان. گفتند که 15 سالی سراغ داده است. دومان چرا ایخه کدو چیزی ایخه کدو یک هم تو اکسی خاطره اکم برای همین یادآوری سالدات بچه ها که سرات گفتگی و نخواد بود بکشتگیش نه اندختگیش نه یکان نتیج گواه نیست.
در سفارت تاجیکستان در بیشکک و وکیل مدافع عبدالرزاق عبدالقهارف و اسکر یونسوف به زنگ های ما پاسخ ندادند. دادگاه بودکن نیز تا هنوز در باره ایواز نمودن حکم دو شهروند تاجیکستان شرح نشر نکرده است. نرگس جبارو و همسر عبدالرزاق عبدالقهارف میگه دو ماه قبل در یک صحبت تلفنی شوهرش از بد شدن سلامتیش شکایت کرده بود. او گفت شرایط زندگیشان نیز سخت شده است چون سروری خانواده چند ماه باز در زندان است. رجبای احمدزاده در رئیس ولایت ساخت روز 11 اکتبر به رادیو آزادی گفته بود که همراه با مقامات انتظامی تاجیکستان به مقامات ضدعقل کشوری همسایه نامه های رسمی نوشتیم و بر اساس نامه ها دادگاه تجدید نظر برگزار خواهد شد. نرگس جبارو و همسر عبدالرزاق عبدالقهارف گفت بسیار میخواست در مرافعه شرکت کند ولی مقامات قرغیزستان اجازه گذاشتن از سرحد را ندادند. او پیشتر همراه شوهرش در دهه باربادوک قرغیزستان میزیست ولی بعدا به تاجیکستان آمد.
قرغیز گذشته رفته نمیتونم خانی مادر من داشتیم. من بقیه خانم قرغیزم دیو خودم تاجیکستانم ده نمیدونم چه کده میشنم و من چور مایزی من تاجیکستانم ده گشتیم.
عبدالرزاق عبدالقهارف و اسکر یونسوف مهمه امسال از جانب نیروهای قرغیزستان در شرایط نامعلوم دستگیر شد و 14 سپتامبر به حبس ابد محکوم شدند. دادگاه آنها را به جنایت بر ضد صلح و غارتگری گناهکار دانست، اما نزدیکانشان به بیگناهی آنها تاکید دارند. آنها شهروندی تاجیکستان را دارند، اما در دهه باربادوک قرغیزستان زندگی میکردند. این راهی است که از یک طرف تاجیکستان و از طرف دیگر قرغیزستان جایگیر شده است. بازداشت آنها در پی مناقشه مصالحانه 28 و 29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان صورت گرفت که از دو طرف 55 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شده بود. پیشتر تاجیکستان 5 شهروند قرغیزستان را که با گمان عبور غیرقانونی مرز بازداشت کرده بود به حکومت آن کشور سپارید. این در حالی بود که رسانه های قرغیزستان از احتمال تبادل بازداشت و محکوم شدگان می نوشتند، اما چنین تبادل صورت نگرفت.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید جابجا کردن نیروهای آمریکایی در خاک اوکراین برای پیشگیری از حمله احتمالی روسیه در دستور کاری حکومت او نیست و او امیدوار است که تا روز جمعه خبری برگزاری ملاقات را با روسیه و دیگر کشورهای ناتو اعلام کند. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. جو بایدن روز چهارشنبه 8 دسامبر در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که در ملاقات مجازی دو ساعته خود با پوتین در روز سه‌شنبه به او گفت اگر روسیه به اوکراین حمله کند با تحریم های روبرو خواهد شد که تا کنون ندیده است. او افزود که مطمئن است پوتین این پیام را دریافت کرده است. رئیس جمهوری آمریکا درباره تحریم های سخت‌تر احتمالی شرح بیشتر نداد، اما خبرگزاری رویترز قبل از گفتگوی رهبران دو کشور از قول مقامات آمریکایی گزارش داده بود که چنین تحریم‌ها می‌تواند از مبادله روبل روسی به دلار و دیگر اسعار مهم جهان پیشگیری کند. اوکراین در چند هفته اخیر و از جمله روز سه‌شنبه چند ساعت پیش از ملاقات آنلاینی بایدن و پوتین در مورد افزایش نیروهای روسیه در منطقه مرزی بین دو کشور با تعداد بیش از 92,000 سرباز و احتمال حمله نظامی به خاک خود ابراز نگرانی کرده بود. نیروهای روسیه در بهار و تابستان امسال دو رزمایش کلان در منطقه برگزار کردند و هر بار شماره زیادی از نیرو و تجهیزات در آنجا باقی گذاشتند. در مقابل روسیه هر دفعه رد کرد که نیت حمله به اوکراین را ندارد و گفت که نیروهای در این خط مرزی تنها برای دفاع صف بستند. با وجود این روند، جو بایدن روز چهارشنبه گفت که آمریکا وظیفه اخلاقی و قانونی برای حمایت از متحدان ناتو در صورت حمله به آنها را دارد، اما این عهده‌داری شامل اوکراین نمی شود. در همین حال خبرگزاری های روسی نیز گزارش دادند که رئیس جمهور روسیه و همتای آمریکایی خود گفته است که مسکو امیدوار است نگرانی های در مورد پیوستن احتمالی اوکراین به ناتو پس از گفتگوی او با جو بایدن شنیده می شود. جو بایدن روز چهارشنبه گفت که امیدوار است تا روز جمعه ملاقات سطح بالا با روسیه و دست کم چهار همپیمان اصلی ناتو برای بحث درباره آینده نگرانی های روسیه در رابطه با ناتو اعلان شود. روز چهارشنبه وزیر کارهای خارجی بریتانیا نیز گفت که هجوم علیه اوکراین از سوی روسیه یک خطای استراتژی خواهد بود و از روسیه خواست به تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد. صدر اعظم نوی آلمان نیز روز چهارشنبه در اولین روز کاری در این مقام نسبت به پیامدهای احتمالی حمله روسیه به اوکراین برای خط لوله گازی نورد استریم 2 هشدار داد. روسیه حدود 3 ماه قبل اعلان کرد بنیاد خط لوله نورد استریم 2 بین این کشور و آلمان به پایان رسیده است. صادرات گاز روسیه به آلمان از طریق این لوله قرار است دو برابر شود، ولی این طرح در عین حال سبب نگرانی واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی شده است.
خلبان حامله افغانستانی که ماهی گذشته با ده ها همراهش از تاجیکستان به ابوظبی امارات متحده عرب رفته بود، طفل به دنیا آورده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. این خلبان حامله با 142 همراهش 15 آگوست امسال از افغانستان به تاجیکستان فرار کرده بیشتر از 3 ماه در کشور بود. همکارانش بارها از وضع سلامتی او و طفل بطنش در تاجیکستان نگرانی کرده بودند. این زن در تاجیکستان دو بار به بیمارستان برده شده بود و طبیبان وضعش را خوب ارزیابی کردند. یکی از همکاران او روزی 9 دکبر به رادیوی آزادی گفت طفل هفته پیش به دنیا آمد و سلامتی زن و کودک خوب ارزیابی می شود. 143 خلبان یا پیلوت افغانستانی روز 14 نوامبر تاجیکستان را ترک کرده بودند. آنها را مقامات آمریکایی به شهر ابوظبی امارات متحده عرب بردند. قرار است آنها را از آنجا به ایالات متحده آمریکا ببرند. آنها روز 15 آگوست بعد از اشغال کابل از سوی طالبان به تاجیکستان فرار کردند. نیم ماه در خوابگاه دانشگاهی باختر بودند و بعداً در آسایشگاه در کنار دوشنبه نگهداری می‌شدند. در این مدت آنها بارها شکایت کردند که آنجا در موندند و سرنوشتشان نامعلوم است و همچنین نزدیکانشان در افغانستان تحت فشار طالبان قرار گرفتند. این در حالی است که طالبان پیشتر گفته بودند که در صورت بازگشت به آنها خطر تهدید نخواهد کرد. اما خلبانها به وعده آنها باور ندارند و دیگر افغانستان را جای امن نمی دانند. بعد از تصرف افغانستان از سوی طالبان، صدها شهروند این کشور به دولت‌های دیگر از جمله تاجیکستان پناهنده شدند. گفته می‌شود ده‌ها پناهجوی دیگر تلاش دارند که از راه زمینی وارد تاجیکستان شوند، اما کامیاب نگشتند. در عموم به گفته مقامات تاجیکستان 15,000 پناهجوی افغان را پذیرفته است. بسیاری از پناهجویان به مانند خلبان‌ها می‌خواهند به کشوری سیوم روند، ولی به نظر می‌رسد این کار برای برخی از آنها چندان آسان نیست.
امروز در دوشنبه نماینده های شرکت های خصوصی طبی تاجیکستان بنیاد رشد طبی خصوصی را تأسیس دادند. هدف این سازمان جمعیتی حمایت از منفعت های بخش خصوصی طبی کشور و تبادل تجربه عنوان شده است. فعلا در تاجیکستان 358 شرکت خصوصی طبی فعالیت میکند و ساکنان عمدتاً برای انجام تشخیص و طبابت سریع به آنها مراجعه میکنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در جلسه تاسیس‌یابی سازمان بنیاد طبی خصوصی تاجیکستان 150 نماینده 68 شرکت خصوصی عرصه تندرستی کشور جمع آمدند. شمس‌الدین قربانوف رئیس شرکت خصوصی نسل که در جلسه امروز رهبر بنیاد طبی خصوصی تاجیکستان انتخاب شد میگوید هدف اساسی این سازمان جمعیتی حمایت از منافع شرکت‌های خصوصی طبی و پزشکان خودکار در کشور است. با اعتقاد جناب قربانو فعلا در تاجیکستان چند مانعه برای رشد بخش خصوصی تیپ وجود دارد.
4-5 نمود انداز وجود دارد که در عمومیت میتونه تا اندازه پیش روی رشد تجارت در بازار خدمت‌رسانی تیپی بگیره.
شمس‌الدین قربانوف افزود که فعلا ختم کننده های دانشگاه های تیپی تاجیکستان بعد از ختم تحصیل نمیتوانند در مؤسسه های خصوصی تیپی فعالیت داشته باشند. آنها هنوز از تجربه ضروری برخوردار نیستند. در دراز مدت نقشه داریم مؤسسه تحصیلی خود را نیز تأسیس دهیم، گفت رئیس بنیاد طبی خصوصی تاجیکستان. با اعتقاد صاحب نظران فعلا در بازار طبی خصوصی تاجیکستان بیمارستان ابن سینا پیشرفت کرده، صاحب بنای بزرگ است و حتی جراحی دشواری قلب، ستون‌مهره و چشم را انجام می‌دهد. دکتر سرحجان بابالیف از این بیمارستان اظهار امیدواری کرد که بنیاد رشد طبی خصوصی امکان می‌دهد میان متخصصان شرکت‌های خصوصی تبادل تجربه نیز صورت بگیرد.
دستگاه‌های مواصله که حاضر در بیمارستان خصوصی هست، افسوس که نه همه‌اش در بیمارستان دولتی هستند، باشند هم با درجه کافی آنها نگاهبین کرده نمی‌شوند. در بیمارستان خصوصی یک خوبیش این که مؤسسه‌های بیمارستان‌های خصوصی خیلی کارو زیاد می‌کنند، یعنی تامینات از طرف آنها خیلی خوب است.
شرکت کننده‌های این همایش نیز تاکید داشتند که هدف اساسی توسعه بخش طبی خصوصی از صرفه بودجه بیماران است که تا این اواخر مجبور بودند برای تشخیص و طبابت به خارج کشور سفر کنند. عبدالخالق امیرزاده، معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید که مقامات تاجیک برای رشد بخش خصوصی طبی زمینه های حقوقی را فراهم کرده است.
اگر در سال 2005 شماره چنین مؤسسه 79 عدد را تشکیل داده باشد، پس این شماره در سال 2021 726 عدد را تشکیل می‌دهد.
مشاهده ها حاکیز که سالهای اخیر حتی با در نظر داشت گرانی خدمت رسانی های طبی بخش خصوصی، بیماران در تاجیکستان برای تشخیص و طبابت بیشتر به آزمایشگاه ها و بیمارستان های خصوصی مراجعه میکنند. ساکنان میگویند در بیمارستان های دولتی نیز که خدمت رسانی طبی رایگان عنوان می شود، بیشتری از خدمت رسانی ها بی‌پول نیست و آنها مجبورند با صرف مبلغ خوی بزرگ خود را تبابت کنند.
ای چشم خمار شکار کردی تو مرا، بدنام زده ی دیار کردی تو مرا. ای چشم خمار شکار کردی تو مرا، بدنام زده ی دیار کردی تو مرا. گفتم که باید بار اگه دل از تو کنم، صد بار بغم دوچار کردی تو مرا. گفتم که باید بار اگه دل از تو کنم، صد بار بغم دوچار کردی تو مرا.
چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان می گوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را می آموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیا، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم، چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جواب این سوال اکنون مقامات وکالت‌دار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد میشود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر جناب ایوب، شما چی نظر شما چی است؟ ایگامف مرحبا.
من همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شما میشود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کم دشواری به وجود می آید. خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود، واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است و این باز یک ضربه دیگر به واردات انداز و باج های گمرکی می شود. یک سببش همین است، یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دویم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد، یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان همسایه برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره یعنی کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم میکند، یعنی باید با همشریکانش از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابر، شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است و واقعا این یکی از سبب های شدنش ممکن است که یکی از سبب های وارد نگوشتن به اتحاد نیز شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم، یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحادی میشویم. باز یک بار دیگر اینه تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سببها یا زمینهای واقعی دارد؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیل است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باره امتیازها اشاره کردید. حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف، شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم و ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این را نیست کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید، مثال یک چیز را من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش امین است. اناکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی بگیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که این محض و فقط با سودی کرمل است، درست؟ جناب صابروف، شما به این حرفای ایگامف راضی هستید؟
مثلا گفتنم اتوانم که این تنها با سودی یعنی کریمل است و یا کریمل بگیم که روحاندودی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوروآسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوروآسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوروآسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که حالا یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازت نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های اعضای این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجرا بخصوص مهاجرای کاری ما که ما اخراج کننده قوه کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان می کند و یعنی برای مردم سبوکی می شود. و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوروآسیا یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت می گیرد، یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه می رسیم. ما پابندی یگان کشور نیستیم، بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده میبرد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما میخواهیم نمیخواهیم این چیز اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب میرفت و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل میشیم دانسته اعضای این اتحاد نشدند، یعنی برد و باخت خودشان حساب کردن، چی امتیاز دارند حساب کردن و با نظر داشت امتیازهاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدند. و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظر همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با همین سوال رادیو آزادی و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی عاید آموختن همه منبع جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیست، تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حالا روشن نیست چی به همیتی؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضر استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یگان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردنی اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس، نه علاهیده بودن، یگان معنای ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سودی زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد را طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای را دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران را فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت 10-15 سال را فکر کنیم، باید شامل شد. لیکن فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شود، بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولتی پیشرفته باشد، باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابیروف، شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت آنا وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونه که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحاد اروپا هست، مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفداری پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود. پول چرنگ دور اتحاد شورای چه بود؟ مبلغ یک بود، پاسپورت یک بود. همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجور مهاجرات خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن، برای معاش خوب گرفتن. موقع که حاضر ازن مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سرزنی چی ده برایه هم رنگ مردم خودش برین 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنه با گودکان و سوی بیاد آنون میشه وکا
بهمنون رفته کار داده
آخ خیلی اکه اونجا با کار دیگه خیلی اکا
خیلی سوابود نمیگرزیده اونجا اگر در تماش بدویا خیلی بود شروع سوابود نمیگرزیده اونجا
شاید در حالتی بستنی همین شرنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که باز شاید که با منفیت مون نباشد. این خیلی این حالت هم وجود دارد.
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خارج کار میکنن برای او مقصد چیزکنن دیگر نالوگ نمیتن 5000 هرمون نمیدین اقبت روزگارشون خوب بشه بیشتر سمون روی میکنن اویلداشون دندگی میکنن
سرعت دولت ها کشاده میشه، معاملات پولی آسانتر میشه،
تاموژنی ازنوس ارزانتر میشه، پرادکت ها ارزان میشه. یک 5 لیتر روغن 100 سومون شدگی وقتی که تاموژنی سایل شد هم ارزان میشه. ای کارتوشکا ای ماسلا вообще в Таджикистане продукты дороже, чем в Германии. Главное, чтобы на халк ягом чихра. Халк
خب این صحبت سری راهی همکاران ما با ساکنان، با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم. جناب ایگاموف، نظر شما، خلاصه شما در رابطه با این نظر ساکنان چی است؟
اکنون من یک چیز رو باید گویم که اینجا قریب بسیار همین پرسیده شدگان هم مردم ما هم که وقتی صحبت نمیکنی داخل شوی با تماشنی سریج امان یبرازیس را در نوبتی اول اتحادی اوراسیا را در نوبتی اول حتما دستگیری مهاجران فکر میکنند. من باید یک چیز رو قد نمایم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها رو مهاجران رو آسان کنیم. لیکن باید عموما حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد خلق ماندگی نیز برآمده میرود. باید حکومت همیشه استراتژی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد، من فکر میکنم در مبین 5-6 سال دیر 10 سال تمام مهاجران را برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری آزادی بیزنس گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف، شما چی نظر دارید در رابطه هم به صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم به این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن، یعنی تاجیکستان باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت است مهاجرانش را مردمش را از خارج برگرداندن، مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه در خارج، این وظیفه دولت است که باید پیشگیری کند. و محض به همین خاطر برنامه های خوب حکومتی هم قبول شده است، تنها اجرای آنها، عملی نمودن آنها، اجرایش آنها در پیش استوده است. مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی، صنعتی استحصالی میانه و بزرگ، خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خامی طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استودان مثلا.
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این برنامه‌ای که شما نامبر میکنید هستند درست، ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سببی من آزادانه این چیزا میگویم، سببی بسیار، سببی اجرا نشدن بسیار برنامه‌ها همین است که ما همو امکانیت‌ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگرداندن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصالات تأمین نماییم. ولی باز یک بار دیگر گم میزنم، دلخنک شدن در کار نیست و نو وسته از اون که حکومت، من مثلا طرفداری از کسی رو از یکان ساختار نمیکنم، ناامید شدن از رشد یافتن اقتصاد کشور، این بسیار راست شبگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما اعضای اتحاد اوراسیا شدیم، خدمت رسانی گمرکی پایان میشد، طبیعی است که محصولاتی وارد شونده در بازار نیست ارزشش پایان میرود، چخیلی که همون راگزارو یا که بگیم که شهروندا را در نظر پرسیده و گفتم کاملا خلاصه درست کردگی هم پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میوبند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تاثیر مثبت میرساند.
ببینید حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابرف به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاده از 40% اجرایش بودجه حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم، یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید جست یافت و بعد به یک خلاصه دقیق آمدن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحادی اوراسیا به منفیت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رد میدین که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت و حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستند که وارداتی گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که با اولی رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا یک و نیم میلیارد دلار فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین یک میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وایها وارد شده است به تاجیکستان با طوری قاچاق گویمان میشود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یوراسیا میشود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت میشود، برای اینکه روسیه نمیخواهد که به نظارت به کنترل از دیگر از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلان هایی که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند خیلی ضرر جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب صابروف، شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چه است؟
در مورد اطراف رئیس جمهور مثلا مانپولیا کردن بعضی مواردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله های نیستن که رسانه‌ای باشن، اینا جزئی هم و هر رهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر رهبری دولت باشد کوشش به اون میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود، یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت. برای همین اینا جزئی هست، اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، اصلا این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید، آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگام، شما چی میگوید؟
آنکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده می شود. طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. آنکنون طرف منفی شگیری وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفرانی که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد می کنند دیگر نمی توانند با اون طرف ها وارد کنند و مجبور می شود از روسیه وارد نمایند. پیشنهاد چونی دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو، من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یکان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد یا فقط این کمونیستی سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. انا اکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن چاوکمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکستنوی نیست، چیزی شخصی او شقمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه بگیم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد و یک گویم که یکون مدیک یکون میکشوید که کار کنم و همینجا نزدیکان هم باشم، با یک دو نفره دیگره گویم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابرو، شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گرد میزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینه که برای زندگی مردم ما خاص نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحرانی سیاسی از بحرانی اقتصادی برایم این تأسیسی تجارت است، تأسیسی کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد، ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5 10 سال فکر کنید باید داخل شود.
جناب مسعود صابیروف شما چه میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحادیه اوراسیا هستم و از این عقیدم این عقیدم رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باره سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه را پیش میبردم. خدا حافظ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ایالات متحده آمریکا بازی‌های المپیک زمستانه سال 2022 در چین را تحریم دیپلماتیک کرد. کاخ سفید روز 6 دکبر اعلام کرد که آمریکا از فرستادن مقامات رسمی خود به بازی‌های المپیک زمستانه سال 2022 در چین خودداری می‌کند. چند روز قبل از آن پکین تهدید کرده بود که تحریم دیپلماتیک بازی‌های المپیک زمستانه 2022 با واکنش آنها روبرو خواهد شد. این تهدید با سخنان جو بایدن پرزیدنت آمریکا بود که چند پیش گفت در حالی بررسی تحریم این بازی‌ها به خاطر نقض حقوق بشر در چین، از جمله به گفته واشنگتن نسل‌کشی اقلیت مسلمان در شینجیانگ است. خبرگزاری ریترز می نویسد که این تصمیم با وجود تلاش های اخیر برای بهتر شدن مناسبت های چین و آمریکا و انجام یک ملاقات آنلاینی میان رهبران دو کشور، رابطه های بین هم تیره دو کشور را تیره تر می کند. جن پساکی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت تحریم دیپلماتیک این بازی ها که شمار از اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا و گروه های پشتیبان حقوق بشر از ماه ها قبل در پی آن بودند تأثیر به حضور ورزشکاران آمریکایی نخواهد داشت. وی اظهار کرد ورزشکاران دسته منتخب ایالات متحده آمریکا از حمایت کامل ما برخوردار هستند. ما 100% پشتیبان آنها هستیم و از خانه تشویقشان میکنیم. کمیته بین المللی المپیک به دنبال تصمیم مقامات ایالات متحده درباره تحریم دیپلماتیک بازی های المپیک پکین اظهارات نشر کرد. به گفته نماینده این سازمان، کمیته بین المللی المپیک به طرفی سیاسی را نگاه می‌دارد و موقع ایالات متحده را احترام میکند. حضور منصبداران دولتی و دیپلمات ها یک تصمیم صرف سیاسی هر یک حکومت است که کمیته بین المللی المپیک با رعایت بی‌طرفی سیاسی آن را کاملا احترام می کند. گفته می شود در اظهارات کمیته بین المللی المپیک. یادآور می شوم بازی های المپیک زمستانه در پکین از 4 تا 20 فوریه سال 2022 برگزار خواهند شد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودای آسیا اقیانوس میان نورسان و جوانان که از 2 تا 5 دکبر در شهر بیروت لبنان برگزار شد 8 مدال، یک نشان طلا، 2 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. تاجیکستان را در مسابقه نورسان 7 نفر، 6 پسر و 1 دختر معرفی کردند. از بین آنها پرویز عبدالرحمانوف در وزن بیش از 90 کیلو با مدال نقره، سیروش ارکایف در وزن تا 60 کیلو و محمد یوسف زاده در وزن تا 66 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. در مسابقه نورسان بیش از 130 ورزشگر از 15 کشور اشتراک کردند. در مسابقه بین جوانان که با اشتراک بیش از 120 ورزشگر از 17 کشور صورت گرفت، به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 9 ورزشگر شامل بود. شادمان ریسایف در مبارزه برای نشان طلا در وزن 81 کیلو بر ورزشگر دیگری تاجیک محمد جان عبدالجلیلوف پیروز شد. محمد جان با مدال نقره سرفراز گشت. ابوبکر شیروف در وزن 66 کیلو، مسعودی احمدزاد در وزن 73 کیلو و دولتجان نظریف در وزن بیش از 100 کیلو سزاوار مدال های برنجی گردیدند. اتحاد جهانی گوشتی فهرست نوشده بهترین گوشتگیران طرز آزاد و یونانی و رومی را در سامانه خود نشر کرد. به این فهرست عضو دسته منتخب تاجیکستان دلیر ریزازاده نیز شامل شده است. او در رشته گوشتی یونانی و رومی یا فرنگی در ردبندی وزن تا 77 کیلو در جای نهم قرار دارد. فهرست اتحاد جهانی گوشتی از روی نتیجه های به دست آورده ورزشکران در مسابقات بین المللی در چند ماه اخیر ترتیب داده، در هر یک وزن 20 ورزشکری بهترین معین کرده شده است. دلیر ریزازاده در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به گوشتی یونانی و رومی که ماه اپریل امسال در شهر الماتای قزاقستان برگزار شد مدال نقره به دست آورد. او که در وزن تا 77 کیلو بر رقابت از دور چهاریک نهایی شروع کرد، رقیبش را از ترکمنستان شکست داد. دلیر در دور نیمه نهایی بر نماینده قزاقستان غالب آمد، ولی پهلوان تاجیک به علت لدخوری نتوانست در قوازمای نهایی اشتراک نماید. مدال طلا به گوشتگیری ایرانی پژمان پشتم سپرده شد. دلیر ریزازاده مدال نقره گرفت. موقع ورزشکران تاجیک در ردبندی نوی جهانی که آن را فدراسیون بین المللی جودو پس از نتیجه گیری مسابقه آخرین موسم امساله با نام گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ در ابوظبی نشر کرده است تغییر یافت. یادآور می شوم ورزشکران تاجیک در این مسابقه بین المللی که اواخر ماه نویبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابوظبی برگزار شد، سه مدال به دست آوردند. کامران شاه یوستاپیریان در وزن تا 90 کیلو مدال نقره گرفت. جهانگیر مجیدوف در این وزن و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. این مسابقه بین المللی به گوشتگیران امکان داد که خزینه امتیازهای خود را در ردبندی جهانی فدراسیون بین المللی جودو پوره نمایند. تیمور رحیموف در ردبندی جهانی یک زینه بالا شد و در جای هشتم قرار دارد. این نتیجه بهترین در بین جودوکاران تاجیک است. کامران شاه یوستاپیریان در ردبندی جهانی چهار زینه بالا رفت و جای سیزدهم را از آن خود کرده است. این در بین ورزشکران تاجیک نتیجه دویوم است. موقع سامان محمد بیکف در ردبندی جهانی در وزن تا 73 کیلو جای 19 و در بین ورزشکران تاجیک نتیجه سیوم است. مقام چهارم را در میان جوداکاران تاجیک شهباز سید ابرارف کسب نموده است. او در ردبندی جهانی در وزن تا 60 کیلو در جای 46 قرار دارد. اکمل مرادوف در بین ورزشکران تاجیک در جای پنجم است. او در ردبندی جهانی در وزن تا 81 کیلو در جای 55 می باشد. جهانگیر مجیدوف بعد کامیابی در گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ در ابوظبی موقعش را در ردبندی جهانی در وزن تا 90 کیلو 110 زینه بهتر نمود و جای 58 را اشغال کرده است. او در میان جوداکاران تاجیک در جای ششم می باشد. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم که در آینده نسبت ورزشکاران تاجیک دسته یکشین اوید با جودو پیشروی میشود. شرایط برای ورزشکار نکنیم حقوق نداریم از وقت نشان داد و نتیجه طلب کنیم. برای حرکت میکنیم همه شرایط آنها رو کنیم که آنها چی خودشون چی در اویلاشون چی از جهت تمرین دسته جمعی چی از جهت مسابقه ها تنقیسی نکشند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان،
شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. در دوری آخرین مسابقه که 5 دکبر دایر گردید، برنده مدال برنجی و دسته دومی که لیگ عالی را ترک میکند معین شدند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه که در دوری آخرین در میدان خود تیم خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 شکست داد، برای جای سوم صاحب مدال های برنجی شد. دلشاد واصف، حملگری کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خیلی موسم خوب بود برای اینکه کمانده ما جای سوم رو اشغال کرد. خیلی خرسند هستم کمانده ما جای افریقا رو اشغال کردن. خیلی نقشه های کلون داریم و تیاری خیلی خوب میبینیم.
دسته کوکتوش ناحیه رودکی که بازی آخرینش را به تیم مهمان استقلال دوشنبه با حساب 1-2 باخت، بعد تیم دوشنبه شهر دوشنبه دومین دسته است که لیگ عالی را ترک میکند. با این ترتیب قهرمان تاجیکستان استقلال سال آینده در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی خواهد کرد. جایزه‌دار نقره خوجند و جایزه‌دار برنجی کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه به حق شرکت در مسابقه گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 دست یافتند. فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال دسته منتخب رمزی جهانی سال 2021 را ترتیب داد. در این باره سامانه این سازمان خبر داده است. به اطلاع منبع، بهترین دروازه‌بان جان لویجی دوناروما از باشگاه پاریس سن ژرمن فرانسه دانسته شد. با چهارگانه حمایتگرانی بهترین، آلفونسو دیویس از دسته باواریای آلمان، روبن دیاس از منچستر سیتی انگلیا، لیاناردو بونوچی از یوونتوس ایتالیا و اشرف حکیمی از پاریس سن ژرمن فرانسه شاملند. سگانه بهترین نیم حمایتگران را لیونل مسی از پاریس سن ژرمن، کوین دی بروینه از منچستر سیتی و جورجینیو از چلسی انگلیا تشکیل می‌دهند. میان بهترین حملگران روبرت لیواندوفسکی از تیم باواریا، کریستیانو رونالدو از منچستر یونایتد انگلیا و کیلیان مبابه از پاریس سن ژرمن هستند. ضمناً 29 نوامبر امسال فوتبال بازی 34 ساله ارجنتینی لیونل مسی بار هفتم برنده جایزه توپ طلایی شد. در مبارزه برای دریافت این جایزه او از لواندوفسکی لهستانی که بهترین حملگر سال اعتراف شده بود پیش گذشت. کنفدراسیون فوتبال آسیا 11 نفر بهترین های مسابقه امسالی لیگ قهرمانهای آسیا را طبق رای دهی مخلصان انتخاب میکند. برای خط نامزدها اینچنین بازیگری دسته استقلال دوشنبه منوچهر سفروف نیز شامل شده است. به اطلاع سامانه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، برای 4 جای در خط حمایه 12 نفر مبارزه میبرند. از آن جمله فوتبال بازی 20 ساله تاجیک منوچهر سفروف همراه 3 رقیبش از باشگاه های الهلال و النصر عربستان سعودی، اینچنین باشگاه ناگویا گرامپوس ژاپن برای بهترین مدافع سمت راست تلاش دارند. منوچهر سفروف در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا خوب هنرنمایی کرد. 2 گل او در بازی مقابل قهرمان آخرین این مسابقه الهلال که با پیروزی استقلال با حساب 4-1 انجام یافت، باعث توصیف زیاد از جانب کارشناسان گردید. استقلال قهرمان تاجیکستان به دور 8 نهایی راه یافت که در آن مرحله از پرسپولیس قهرمان ایران با حساب 0-1 مغلوب شد، اما بازی سفروف تأثیرات خوب باقی گذاشت. ضمناً مسئولین باشگاه پرسپولیس ایران منوچهر سفروف و همدستش وحدت هنانوف را برای بازی در حیات این تیم دعوت کردند. با هر دو تا 30 ایونی سال 2024 قرارداد به امضا رسید. حالا هر دو در تهران در هیئت پرسپولیس تمرین میکنند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دختر تاجیکستان، نگینی تاجیکستان، دختر تاجیکستان، شاهپرک افغانستان. توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر.
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها. تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته. دختر تاجیکی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روزی 21 دکبر پیام سالانه خود را ارائه خواهد کرد. آخری هر سال امام علی رحمان در جلسه یکجایه مجلس ملی و مجلس نمایندگان دو پلاته پارلمان تاجیکستان شرکت میکند و درباره فعالیت های گذشته و آینده حکومت صحبت میکند. خبرگزاری دولتی خاور روزی 12 دکبر خبر داده است که پرزیدنت درباره سمت های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری پیام ارائه خواهد کرد. معمولا پرزیدنت تاجیکستان در پیام خود از موفقیت ها صحبت میکند و خیلی کم درباره کمبودی کاری حکومت اظهار نظر میکند. مخالفان میگویند رحمان هیچگاه در پیام خود درباره مشکل مهاجران تاجیک، نرخ در بازارها و محدودیت آزادی بیان و دین و اقتصاد اشاره نمیکند. معلوم نیست که موضوع کلیدی پیام سالانه رحمان از چی عبارت خواهد بود. وزیران کشورهای گروه هفتگانه نزدیک شدن نظامیان روسیه در مرزهای اوکراین را بحث کردند. آنالینا بیربگ وزیر کارهای خارجی آلمان گفت که به خاطر کاهش تنش باید اوکراین و روسیه با هم گفتگو کنند. با گفته او حالا ضرورت گفتگو در فرمت نورماندی که روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه در آن شاملند پیش آمده است. از این پیش این مقامدار آلمان با انتونی بلینکن وزیر امور خارجی اوکراین موضوع اگریسیای روسیه در نسبت به اوکراین را بحث کردند. ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی بر این نظرند که روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد و به همین خاطر هزاران نظامیش را جابجا کرده است. مسکو آمادگی به حمله را رد میکند. با گفته ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه، مسکو از نزدیک شدن اوکراین به ناتو نگران است و موقع مدافعوی را گرفته است. سال هاست که مناسبت روسیه و اوکراین خوب نیست. سال 2014 روسیه قرم را اشغال کرد و آن را حدود خود اعلان نمود. این عمل روسیه را جامعه جهانی محکوم کرد. از آن زمان تا کنون مناسبت دو کشور خوب نیست. بیشتر از 40,000 نفر در وین پایتخت آستریا علیه واکسین گیری مجبوری و دیگر محدودیت ها به خاطر جلوگیری از افزایش گرفتاران کووید 19 اعتراض کردند. اعتراض در دیگر شهرهای این کشور نیز برگزار شد. اعتراضگران واکسین گیری مجبوری را که از ماه فوریه سال آینده جاری خواهد شد خلاف ارزش های انسانی عنوان کردند. آنها از آن نارضایند که محدودیت ها نسبت به افرادی که واکسین نگرفتند سخت‌تر شده است. در آستریا سر از 22 نوامبر پس از افزایش گرفتاران کرونا ویروس محدودیت جاری کردند. به جز این از ماه فوریه سال آینده گرفتن واکسن ضد کووید 19 در این کشور حتمی می شود و آنهایی که واکسن نمی گیرند 3600 یورو جریمه خواهند شد. این قرار باعث اعتراض ساکنان این کشور اروپایی شد. نشست دوروزه با ابتکار ایالات متحده آمریکا در موضوع سامیت برای دموکراسی پایان یافت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نمایندگان 110 کشور عالم را به ملاقات مجازی آنلاینی سطح عالی دعوت کرده بود. چین، روسیه، تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به این نشست دعوت نشده بودند. این نشست روزهای 9-10 دکبر با اشتراک رهبران دولت‌ها و فعالان جامعه شهروندی و بخش خصوصی برگزار شد. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در این نشست گفت گفت که دموکراتی مرز نمی‌شناسد. او گفت در کشورهایی که ارزش‌های دموکراتی ارج نمی‌گذارند برخورد دیگر خواهد شد. پرزیدنت آمریکا گفت به رهبران کشورهایی که امکان می‌دهند مردمشان آزادانه نفس بکشند و صدای آزادی‌خواهی را خاموش نمی‌کنند کمک می‌کند. با گفته او حالا زمان شکستن رژیم‌های دیکتاتوری فرا رسیده است. چین و روسیه این نشست را تنقید کردند و گفتند که با جدا کردن کشورهای عالم به دو گروه ایالات متحده آمریکا در جهان نفاق می‌انگیزد.
دادگاه ولایت بودکند قرقیزستان حکم ابد دو شهروند تاجیکستان را بیکار کرد و آنها را به 15 سالی زندان محکوم کرد. مرافع عبدالرزاق عبدالقهارو و اسکر یونسوف دو شهروند محکوم شده تاجیکستان روز 6 دکبر در پی شکایت تکراری پیوندانی آنها برگزار شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. هر دو شهروند تاجیکستان 3 ماه قبل روز 14 سپتامبر در دادگاه ناحیه لیلک قرقیزستان با جرم جنایت بر ضد صلح ماده 380 کدکس جنایی قرقیزستان و غارتگری ماده 391 قرقیزستان گناهکار دانسته شده به حکم ابد روانه زندان شده بودند، اما پیوندانشان از حکم راضی نبودند. نرگس جبارو و همسر عبدالرزاق عبدالقهارو روز 6 دکبر به رادیو آزادی گفت در مرافع امروز نماینده سفارت تاجیکستان در بشکک و خیش شوهرش حضور داشتند. او افزود نماینده سفارت تاجیکستان در بیشکک این خبر را به آنها رسانید.
من گفتن که چند سالی سراغ داده است گویان. گفتن که 15 سالی سراغ داده بودند. دونان چوری ایخی کدو چیزی ایخی کدو یک هم تو اکسی خوطی را اکم برای هم یادووری سالدات بچه ها که سراغ گفتگی و نخواد بود بکشتگیش نیه اندختگیش نیه یکان نتیج گوه نیست.
در سفارت تاجیکستان در بیشکک و وکیل مدافع عبدالرزاق عبدالقهارو و اسکر یونسوف به زنگ های ما پاسخ ندادند. دادگاه بودکن نیز تا هنوز در باره عوض نمودن حکم دو شهروند تاجیکستان شرح نشر نکرده است. نرگس جبارو و همسر عبدالرزاق عبدالقهارو میگد دو ماه قبل در یک صحبت تلفنی شوهرش از بد شدن سلامتیش شکایت کرده بود. او گفت شرایط زندگیشان نیز سخت شده است چون سرور خانواده چند ماه باز در زندان است. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد روز 11 اکتبر به رادیو آزادی گفته بود که همراه با مقامات انتظامی تاجیکستان به مقامات ضدعفو کشوری همسایه نامه های رسمی نوشتیم و بر اساس نامه ها دادگاه تجدید نظر برگزار خواهد شد. نرگس جبارو و همسر عبدالرزاق عبدالقهارو گفت بسیار میخواست در مرافع شرکت کند ولی مقامات قرقیزستان اجازه گذشتن از سرحد را ندادند. او پیشتر همراه شوهرش در دهه باربادوک قرقیزستان میزیست ولی بعدن به تاجیکستان آمد.
قرقیز گذشته رفته نمیتونم خانه مادر من داشتیم. من بقیه این خانم قرقیزم دیو خودم تاجیکستان هم نمیدونم چه کده میشنم و من چور معیزی من تاجیکستان هم داشتیم.
عبدالرزاق عبدالقهارو و اسکر یونسوف مهمه امسال از جانب نیروهای قرقیزستان در شرایط نامعلوم دستگیر شد و 14 سپتامبر به حبس ابد محکوم شدند. دادگاه آنها را به جنایت بر ضد صلح و غارتگری گناهکار دانست، اما نزدیکانشان به بیگناهی آنها تاکید دارند. آنها شهروندی تاجیکستان را دارند اما در دهه باربادوک قرقیزستان زندگی میکردند. این راهی است که از یک طرف تاجیکستان و از طرف دیگر قرقیزستان جایگیر شده است. بازداشت آنها در پی مناقشه مصالحانه 28 و 29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان صورت گرفت که از دو طرف 55 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شده بود. پیشتر تاجیکستان 5 شهروند قرقیزستان را که با گمان عبور غیرقانونی مرز بازداشت کرده بود به حکومت آن کشور سپارید. این در حالی بود که رسانه‌های قرقیزستان از احتمال تبادل بازداشت و محکوم شدگان می‌نوشتند، اما چنین تبادل صورت نگرفت.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید جابجا کردن نیروهای آمریکایی در خاک اوکراین برای پیشگیری از حمله احتمالی روسیه در دستور کاری حکومت او نیست و او امیدوار است که تا روز جمعه خبری برگزاری ملاقات را با روسیه و دیگر کشورهای ناتو اعلام کند. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. جو بایدن روز چهارشنبه 8 دکبر در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که در ملاقات مجازی 2 ساعته خود با پوتین در روز سه‌شنبه به او گفت اگر روسیه به اوکراین حمله کند با تحریم‌های روبرو خواهد شد که تا کنون ندیده است. او افزود که مطمئن است پوتین این پیام را دریافت کرده است. رئیس جمهوری امریکا درباره تحریم های سختری احتمالی شرحی بیشتر نداد، اما خبرگزاری رویترز قبل از گفتگوی رهبران دو کشور از قول مقامات امریکایی گزارش داده بود که چنین تحریم ها می تواند از مبادله روبل روسی به دلار و دیگر اسعار مهم جهان پیشگیری کند. اوکراین در چند هفته اخیر و از جمله روز سه‌شنبه چند ساعت پیش از ملاقات آنلاینی بایدن و پوتین در مورد افزایش نیروهای روسیه در منطقه مرزی بین دو کشور به تعداد بیش از 92 هزار سرباز و احتمال حمله نظامی به خاک خود ابراز نگرانی کرده بود. نیروهای روسیه در بهار و تابستان امسال دو رزمایش کلان در منطقه برگزار کردند و هر بار شماره زیادی از نیرو و تجهیزات در آنجا باقی گذاشتند. در مقابل روسیه هر دفعه رد کرد که نیت حمله به اوکراین را ندارد و گفت که نیروهای در این خط مرزی تنها برای دفاع صف بستند. با وجود این روند، جو بایدن روز چهارشنبه گفت که امریکا وظیفه اخلاقی و قانونی برای حمایت از متحدان ناتو در صورت حمله به آنها را دارد، اما این عهده‌داری شامل اوکراین نمی شود. در همین حال خبرگزاری های روسی نیز گزارش دادند که رئیس جمهوری روسیه و همتای آمریکایی خود گفته است که مسکو امیدوار است نگرانی های در مورد پیوستن احتمالی اوکراین به ناتو پس از گفتگوی او با جو بایدن شنیده می شود. جو بایدن روز چهارشنبه گفت که امیدوار است تا روز جمعه ملاقات سطح بالا با روسیه و دست کم چهار همپیمان اصلی ناتو برای بحث درباره آینده نگرانی های روسیه در رابطه با ناتو اعلان شود. روز چهارشنبه وزیر کارهای خارجی بریتانیا نیز گفت که هجوم علیه اوکراین از سوی روسیه یک خطای استراتژی خواهد بود و از روسیه خواست به تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد. صدر اعظم نوی آلمان نیز روز چهارشنبه در اولین روز کاری در این مقام نسبت به پیامدهای احتمالی حمله روسیه به اوکراین برای خط لوله گاز نورد استریم 2 هشدار داد. روسیه حدود 3 ماه قبل اعلان کرد بنیاد خط لوله نورد استریم 2 بین این کشور و آلمان به پایان رسیده است. صادرات گاز روسیه به آلمان از طریق این لوله قرار است دو برابر شود، ولی این طرح در عین حال سبب نگرانی واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی شده است.
خلبان حامله افغانستانی که ماهی گذشته با ده ها همراهش از تاجیکستان به ابوظبی امارات متحده عرب رفته بود، طفل به دنیا آورده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. این خلبان حامله با 142 همراهش 15 آگوست امسال از افغانستان به تاجیکستان فرار کرده بیشتر از 3 ماه در کشور بود. همکارانش بارها از وضع سلامتی او و طفل بطنش در تاجیکستان نگرانی کرده بودند. این زن در تاجیکستان دو بار به بیمارستان برده شده بود و طبیبان وضعش را خوب ارزیابی کردند. یکی از همکاران او روز 9 دکبر به رادیوی آزادی گفت طفل هفته پیش به دنیا آمد و سلامتی زن و کودک خوب ارزیابی می شود. 143 خلبان یا پیلوت افغانستانی روز 14 نوامبر تاجیکستان را ترک کرده بودند. آنها را مقامات آمریکایی به شهر ابوظبی امارات متحده عرب بردند. قرار است آنها را از آنجا به ایالات متحده آمریکا ببرند. آنها روز 15 آگوست بعد از اشغال کابل از سوی طالبان به تاجیکستان فرار کردند. نیم ماه در خوابگاه دانشگاهی باختر بودند و بعداً در آسایشگاه در کنار دوشنبه نگهداری می‌شدند. در این مدت آنها بارها شکایت کردند که آنجا در موندند و سرنوشتشان نامعلوم است و همچنین نزدیکانشان در افغانستان تحت فشاری طالبان قرار گرفتند. این در حال است که طالبان پیشتر گفته بودند که در صورت بازگشت به آنها خطر تهدید نخواهد کرد. اما خلبانها به وعده آنها باور ندارند و دیگر افغانستان را جای امن نمی دانند. بعد از تصرف افغانستان از سوی طالبان، صدها شهروند این کشور به دولت‌های دیگر از جمله تاجیکستان پناهنده شدند. گفته می‌شود ده‌ها پناهجوی دیگر تلاش دارند که از راه زمینی وارد تاجیکستان شوند، اما کامیاب نگشتند. در عموم به گفته مقامات تاجیکستان 15000 پناهجوی افغان را پذیرفته است. بسیاری از پناهجویان به مانند خلبان‌ها می‌خواهند به کشور سیوم روند، ولی به نظر می‌رسد این کار برای برخی از آنها چندان آسان نیست.
این امروز در دوشنبه نمایندگان شرکت‌های خصوصی طبی تاجیکستان بنیاد رشد طبی خصوصی را تأسیس دادند. هدف این سازمان جمعیتی حمایت از منفعت‌های بخش خصوصی طبی کشور و تبادل تجربه عنوان شده است. فعلا در تاجیکستان 358 شرکت خصوصی طبی فعالیت می‌کند و ساکنان عمدتاً برای انجام تشخیص و طبابت سریع به آنها مراجعه می‌کنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در جلسه تاسیس‌یابی سازمان بنیاد طبی خصوصی تاجیکستان 150 نماینده 68 شرکت خصوصی عرصه تندرستی کشور جمع آمدند. شمس‌الدین قربانوف رئیس شرکت خصوصی نسل که در جلسه امروز رهبر بنیاد طبی خصوصی تاجیکستان انتخاب شد میگوید هدف اساسی این سازمان جمعیتی حمایت از منافع شرکت های خصوصی طبی و پزشکان خودکار در کشور است. به اعتقاد جناب قربانو فعلا در تاجیکستان چند مانعی برای رشد بخش خصوصی تیپ وجود دارد.
4-5 نمود انداز وجود دارد که در عمومیت میتونه تا اندازه پیش روی رشد تجارت در بازار خدمت رسانی تیپی بگیره.
شمس‌الدین قربانو افزود که فعلا ختم کننده های دانشگاه های تیپی تاجیکستان بعد از ختم تحصیل نمیتوانند در مؤسسه های خصوصی تیپی فعالیت داشته باشند. آنها هنوز از تجربه ضروری برخوردار نیستند. در دراز مدت نقشه داریم مؤسسه تحصیلی خود را نیز تأسیس دهیم، گفت رئیس بنیاد طبی خصوصی تاجیکستان. به اعتقاد صاحب نظران فعلا در بازار طبی خصوصی تاجیکستان بیمارستان ابن سینا پیشصفی کرده، صاحب بنای بزرگ است و حتی جراحی‌های دشواری قلب، ستون مهره و چشم را انجام می‌دهد. دکتر سرحجان بابالیف از این بیمارستان اظهار امیدواری کرد که بنیاد رشد طبی خصوصی امکان می‌دهد میان متخصصان شرکت‌های خصوصی تبادل تجربه نیز صورت بگیرد.
دستگاه‌های موثقی که حاضر در بیمارستان خصوصی هست، افسوس که نه همش در بیمارستان دولتی هستند، باشند هم با درجه کافی آنها نگاهبین کرده نمی‌شوند. در بیمارستان خصوصی یک خوبی چونکه مؤسسات های بیمارستان های خصوصی خیلی کار زیاد میکنند، یعنی تامینات از طرف اونها خیلی خوب است.
شرکت کننده های این همایش نیز تاکید داشتند که هدف اساسی توسعه بخش طبی خصوصی از صرف بودجه بیماران است که تا این اواخر مجبور بودند برای تشخیص و طبابت به خارج کشور سفر کنند. عبدالخالق امیرزاده معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید که مقامات تاجیک برای رشد بخش خصوصی طبی زمینه های حقوقی را فراهم کرده است.
اگر در سال 2005 شماره چنین مؤسسه 79 عدد را تشکیل داده باشد، پس این شماره در سال 2021 726 عدد را تشکیل می‌دهد.
مشاهده ها هاکیست که سالهای اخیر حتی با در نظر داشت گرانی خدمت رسانی های طبی بخش خصوصی، بیماران در تاجیکستان برای تشخیص و طبابت بیشتر به آزمایشگاه ها و بیمارستان های خصوصی مراجعه میکنند. ساکنان میگویند در بیمارستان های دولتی نیز که خدمت رسانی طبی رایگان عنوان میشود، بیشتری از خدمت رسانی ها بی‌پول نیست و آنها مجبورند با صرف مبلغ لخوی بزرگ خود را تبابت کنند.
ای چشم خمار شکار کردی تو مرا، بد نام زده ای دیار کردی تو مرا. ای چشم خمار شکار کردی تو مرا، بد نام زده ای دیار کردی تو مرا. گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کردی تو مرا. گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کردی تو مرا.
چرا تاجیکستان عضو اتحادیه اوراسیا نمی شود؟
این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان میگوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را میآموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیه، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم. چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمیشود؟ جواب این سوال اکنون مقامات وکالتدار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد میشود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمت.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شما می شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود. وارداتی انداز و باج و گمرک و پس شده است. و این باز یک ضربه دیگر با وارداتی اندازو با چای گمرکی می شود. یک سببش همین است. یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دوم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد. یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان همسایه برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم میکند. یعنی باید با همشریکانش از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابیروف شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است و واقعا این یکی از سببهای شدنش ممکن است که یکی از سببهای وارد نگذاشتن به اتحاد نیست شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم. یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحاد میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سببها یا زمینهای واقعی دارد؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیل است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغهای گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید. حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم و ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد. لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این رو نیز کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید، مثال یک چیز رو من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش همین است. اناکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستن خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی گوییم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط با سودی کرمل است، درست؟ جناب سوبروف شما با این حرفای ایگامف راضی هستید؟
مثلا گفتن نمیتونم که این تنها با سودی آنا کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندودی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها اعضای مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که ولی یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از اندوز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازت نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های اعضای این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجرا بخصوص مهاجرای کاری ما که ما اخراج کننده قوای کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان می کند و یعنی برای مردم سبوکی می شود. و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوراسیا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت می گیرد، یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه می رسیم. ما پابندی یکان کشور نیستیم، بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده میبرد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما میخواهیم نمیخواهیم این چیز اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب میرفت. یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل میشیم، دانسته اعضای این اتحاد نشدند، یعنی برد و باخت خودشان حساب کردند، چی امتیاز دارند حساب کردند و با نظر داشت امتیازهاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدند. و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان وقت حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با این سوال رادیو آزادی و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی عاید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیست تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حالا روشن نیست چی بها میتید؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضر استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یگان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری دستگیری صاحب کره یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس نه علاهیده بودن یگان معنی ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام گوییم که مملکت های جهان همکاری کند. لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد را طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای را دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران را فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت 10 سال 15 سال را فکر کنیم باید شامل شد. یکی فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شود بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولت پیشرفته باشد باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابر شما چیزی گفتنی دارید مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت آن وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود و اونه که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحادیه اروپا هست مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت